الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا الأولى، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. جواب دیگری که ممکن است از روایت حمزت ابن طیار داده بشود که فرمود انه لا یسعکم فی ما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف عنه و التثبت و الرد الى ائمه الهدى، نظیر همون جوابی است که در روایات وقوف اندش شبهه بعضی از بزرگان فرمودن. اونجا فرمودن که مراد از شبهه به نحو اطلاق، وقتی میگن این شبهه ناکست یا شبهه داریم به نحو اطلاق، معناش اینه که از هر جهت مشتبه هست، هم از نظر حکم واقعی و هم از نظر حکم ظاهری، هیچ چیشو نمیدونیم. اونجا را داره میفهمد قف اندش شبهه، بنابراین شبهات حکمیه‌ای که حکم ظاهری در اونها روشن هست به حسب روایات گذشته مشمول اون روایات وقوف نمی شود. حالا نظیر همون کلام رو ممکنه کسی اینجا بگوید که لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون، یعنی از اونایی که حکمشون نمیدانید، حکمشون نمیدانید، نه حکم واقعیشون نه حکم ظاهریشون، هیچ چیشو نمیدونید. چیزایی که لا تعلمون راجع به او، نه حکم واقعی را و نه حکم ظاهری را، خب اینا باید کف کنید و تثبت به خرج بدید، رد به ائمه بکنید تا برای شما روشن بفرماید. اگر بگیم بلا دلیل میخواد حرف واضح که دلیل نمیخواد، آفتاب آمد دلیل آفتاب،
همون
جو واقعی
شما
همزادی
از کجا
میگه همه هر چیزی شما میشه؟ اونجا شبهه رو چرا میگفتن هر دور شبه؟ شبه اندل اطلاق، یعنی قید نکردن چیشو نمیدونید. این لای علم است، این چیزیست که دانسته لای علم است، وقتی گفته میشه وقتی هیچیشو نمیدونی، نه حکم واقعیشو میدونی نه حکم ظاهریشو میدونی. اونجا وقت میگن این شبهه هست، یعنی چیشو نمیدونم که باید چکار کنم، نه با حکم واقعیشو میدونم نه حکم ظاهریشو میدونم. این انصراف هست به این که این لایعلم هست، یعنی هیچ چیش معلوم نیست برای ما. خب اگر گفتیم که این ظهور در این مسئله داره، ما به ما لا تعلمون، اگر گفتیم ظهور در این داره خیلی خوب، اگر هم گفتیم محتمل است به وجهی که با احتمال آخر مساوی است، بنابراین باز هم للاجمال اون وقت استدلال ثابت میشود. خب علاوه بر جوابهایی که دیگه دیروز عرض کردیم، روایت بعد که روایت چهارم همین باب هست، سندش تمامه و عن علی ابن ابراهیم عن ابی،
خود تثبت نمیگه یعنی قبل از فحص میگه،
بله
خود تثبتی که دون روایت هست قبل از فحص میگه، از دون داریم که قبل از فحص خود تثبت کنیم قبل از فحص نمیشه.
خب بله،
پس یه شما بعد بیار شما میگه
نه چرا و رد الى بعد میگه که چیکار کن، رد به ائمه بکن، یعنی چیزی نمیتونید خودتون انجام بدید،
تصبر کنید به ائمه
نه و رد الى ائمه، حتی یحملونکم علی القبر. جواب اینا رو دادیم دیگه، گفتیم رد به ائمه معناش موضوعیت نداره که مباشرتن، یعنی بتونید حرف اونا رو به دست بیارید، حالا یا به اینکه حضورشون برسید یا به اینکه مطالبی که از اونا نقل شده. پس فقیه این کارو کرد، رد به ائمه کرده در ما نحنفی، به روایات مراجعه کرده، بعد دیده که ائمه فرمودن در شبهات حتمیه براءت است. بله؟
روایت اخیر نبود و مسائل اعتقادی که مسائل سخت مثلا چیره اعتقادی باشه نبود کلا؟
نه
مضمونش میگفتن اینجا ساکت باش اینجا مثلا.
نه نه اعتقادی نیست، اعمه دیگه. عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق الله علی خلقه؟ قال ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الی الله حقه. خب سوال مهمی کرده، ما حق الله علی خلقه. علی القاعده ولو این که در کلام سائل حوزه حق الله بیان نشده که خدای متعال چه حقی بر گردن عبادش داره، یعنی در چه بابی؟ در باب اطاعت، در باب افتا، در ابواب دیگه. از جواب امام که انا سوال روشن میشه که اون حق الله مطلق سوال نکرده، که حضرت فرمود ان یقولوا ما یعلمون، خب ان یمتثلوا اوامره و یجتنبوا النواهی، این حق خدا نیست؟ حضرت در مقام جواب فرمود ان یقولوا ما یعلمون، حق خدا اینه که اونی که میدانن به زبان بیارن بگن، و یکفو عما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه. پس بنابراین اگر کسی هیچ اطاعتی نکنه، امتثال اوامر نکنه، اجتناب عن نواهی نکنه، فقط بله، اونی که میداند خدا فرموده او رو بگوید، و اونم که نمیدونه خدا فرموده یا نه کف از او بکنه، این دیگه حق خدا رو ادا کرده. فلذا این روایت اگر ما بخوایم به این ظاهرش اخذ بکنیم که تمام الحق همین است و چیز دیگری نیست، این علم به این داریم که این مضمون مضمون تمامی نیست و راوی اینجا حتما اینجا یه اشتباهی رخ داده، چون من الواضحات است که حتما خدا فقط این نیست، امتثال اوامرش هست، امتثال نواهیش هست و اعتقادات حقه هست، همه اینا جزء حقوق خدای متعال هست. چطور میفهمد این است که فقط ان تقولوا ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه. اگر بخوام به این اطلاقش و به این ظاهرش عکس بکنی، اینجا علی رغم اینکه سند ظاهری روایت تمام و تمام اینا از اجلا و ثقات اصحابنا هستن که در سند واقع شدن، اما مضمون مضمونی است که علم داریم به بطلانش. اخلاقی هم همه جور حق خدا همینه، بخشی بله این میفهمون این بخشی از حق خدا هست، بله بلی فهمد فعضا فعلو زایر فقط ادو الالله حقه، دیگه از حق خدای متعال بیرون اومدن، حق خدا رو انجام دادن. خب اگر بخوام پس به مگر این که بگیم به همین دلالت اقتضا که این مطلب باطل از مقتوع البطلان است، به این دلالت اقتضا میفهمیم که مورد سوال در باب اسناد مطالب به خدای متعال هستش، حق خدای متعال در باب اسناد مطلب به خدا و به دین چیه؟ در این حوزه در باب اسناد افتاء، اینجا می فرماد بله حق خدای متعال در باب اسناد مطلب به او و افتاء اینه که اونی که میدونی بر اساس او فتوا بدید، نسبت بدید به خدای متعال. اونی که نمیدونی کف کنید و چیزی به خدای متعال نسبت ندید. پس بنابراین به دلالت اقتضا معلوم میشه که حوزه سؤال سائل این بوده و جواب امام علیه السلام هم مربوط بود. بله این درسته، در حوزه افتا و اسناد امر به خدای متعال حق خدای متعال همینه و کسی که در این حوزه همین رو مراعات کنه حق خدا رو در این موضع و در این مورد ادا کرد. خب وقتی که معنای دوباره این شد، خب اصولی میگه من اگر اسناد میدم به شارع براعت را بر اساس چیه؟ بر اساس اونیست که میدانم، چون اون روایات براعت حجیتش بر من ثابت شده بالقدر، بنابراین بر اساس علم دارم اسناد به خدای متعال میدم. پس این روایت منافاتی با مسلک اصولی نداره و دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه نمی کنن. خب این هم جواب این سوال که این روایت رو هم ولو اینکه از نظر سند تمامه و از این جهت خوبه اما به درد باب نمیخوره. روایت بعدی، روایت پنجم، و ان بعض اصحابنا رفعه عن مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یفلح من لا یعقل، کسی که تعقل نمی کنه مطالب رو درک نمی کنه این به فلاح و رستگاری نمی رسه، و لا یعقل من لا یعلم الا ان قال من فرط تورط، از اینجاش محل استشهاده، اما خاف العاقبه تثبت عن التوغل فيما لا يعلم، کسی که خوف داره از عاقبت خودش که مبتلای به جهنم و غضب الهی نشود، این تثبت میکنه از اینکه فرو رود در اون اموری که نمیدانم، فيما لا يعلم. و من هجم على امر بغیر علم جدع انف نفسه، و کسی که بدون علم و آگاهی بر امری هجوم بیاره و اونو مرتکب بشود، شاید معنای عبارت این باشه که بینی خودش رو به خاک مالیده و به ضرر خودش اقدام کرده. حالا هر دوی این دو جمله که من خواه العاقبه تثبت عن التوغل فی ما لا یعلم، به این جمله هم صاحب وسائل و خب بزرگانی شاید استدلال کردن برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه که ما در مواردی که نمیدونیم حکم خدای متعال مثلا شرب توتون حلال است یا حرام است، توغل در این کسی که خوف عاقبت داره خودشو نگاه می‌داره از این که توقل در او بکنه. و همچنین اون بعد من هجم علا امرن به غیر علم، در پاسخ از این استدلال هم قد یقال به این که این حدیث شریف دارای ارسال مضاعفه و ان بعض اصحابنا رفعهو، تازه اون بعض اصحاب معلوم نیست که اون بعض اصحاب هم رفعه بود، سند ذکر نکرده، بنابراین ارسال مضاعف داره. حالا معل غزه از این که مفضل ابن عمر هم درش کلام هست که آیا مفضل ابن عمر ثقه هست یا ثقه نیست، ولیکن چون روایت شریفه از کافی شریفه هست بنابر مبنای شهادت مرحوم کلینی به صحت روایات وارده در کافی، خب روی این مبنا می شود اعتماد کرد بر روایت ولو اینکه سندش ضعیف باشه. و اما از نظر دلالت، از نظر دلالت من خاف العاقبه، بله اینو تغییر تفصیلش دیگه در فقه بیان کردیم، میتونید مراجعه بفرمایید. عرض میکنم به این که من خاف العاقبه تثبت، این درسته، چون عاقبت امر اینه که آیا این مقصده دامنگیر من میشه یا به خدمت شما حضرت که عقوبتی دامنگیر من میشه یا نه، همین جوری بی گدار و آب نمیزه. این درست، ولی اصولی میگه چی؟ میگه من تثبت کردم رفتم بی گدار و آب نمیزنم، رفتم ادله رو بررسی کردم، دم شاره من اجازه داد، پس عاقبت سوی ندارم، چون او فرموده رفع مالای دارم، چون فرموده کلش این مطلق حتی تعلم انهو حتی یاره دفیه نهیون یا حتی بعد ادله ماضیه دیگه، کتابن و سنتن، کسی که به کتاب و سنت استدلال میکنه برای براءت شرعیه، پس این تثبت کرده و خوف عاقبت داشته، رفته ببینه من در شباد حکمه باید چه بکنم، خب فهمیده که شعاره فرموده مرخصی، اشکال نداره. بنابراین این که اصولی مالا یعلم حکم واقعیش را او رو انجام میده، مرتکب میشود در شبهات تحریمیه یا در شبهات وجوبیه او رو ترک میکند، این منافاتی با خوف عاقبت نداره. خوف عاقبت دارد اما امنیت از بدی عاقبت رو پیدا کرده به خاطر اون ادله. بنابراین این روایت هم منافاتی با ادله بدالهی بر براءت نداره، ولا یمکن تمسک بگیر. بله، این برای کسی خوبه که بدون این که بفهمه حکم واقعی و حکم ظاهری چیه، همینجوری بیگدار و آب میزنه، این بله شامل اون میشه. ولیکن الاصولی لیس کذلک. روایت بعد، روایت ششم، و عن عدت من اصحابنا، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد مرسلن قال ابو جعفر علیه السلام لا تتخذوا من دون الله ولیجه، پناهگاهی من دون الله اتخاذ نکنید، فلا تكون مؤمن، که اگر این کارو کردید دیگه شما مؤمن نخواهید بود. فان كل سبب و نسب و قرابت و ولیجه و بدعت و شبهه باطل مزمحل یا باطل منقطع، صاحب وسائل باطلون مزمحل نقل فرمودن ولی در هامش گفته در مصدر، یعنی خود کافی، منقطع. الا ما اثبته القرآن. خب اینجا فرمود که و کل شبهت باطلون مزمحل، هر شبهی باطلون مزمحل. خب این اولا یعنی چی؟ هر شبهی باطل است و مزمحل است، خود این جمله خیلی محصلی نمیفهمیم براش. شبهه باطل است، یعنی من شبهه دارم این حلال یا حرامه، این باطل است. یعنی شبهه دارم امروز روز مثلا چنشنبه است، این باطل است. یعنی پس این معنی شبهه که ما ازش میفهمیم، معنی شبهه که معنی بدوی شبهه که یعنی احتمالات همگون، این معنا که به درد بحث ما میخوره، این که با محمول سازگار نیست. اگر معنای دیگر این شبهه داره که شبهه مزمحل است و باطل است، بله اون به درد بحث ما نمیخوره. و به قرینه حکم که مزمحلون یا منقطعون یا باطلون، به قرینه این حکم، این شبه همون معنایی است که مرحوم شهید صدر قدس سره ذکر می‌فرمودن که شبهه یعنی چیزی که باطنش ضلالته ولی ظاهر زیبنده و فریبنده ای داره. این شبه معنا اونه. و با سیاق هم اون می‌سازه که بدعت و اینها رو فرموده، بدعت هم همینجوره، یه چیزی است که در ظاهر به نظر میاد که چیز خوبیه، مثلا همین کاری که خلیفه ثانی کرد که در حالام توی بله این به خدمت شما رسالت که نه حال ترابی هم که خب بله بله این که اصلات و خیر من النوم و به جای چی بگید اصلات و خیر من النوم. خب بله این حرف خوبی است. اصالات و خیر و منصوبه بگن اصالات و خیر. الان شما تو کشور عربی که برید یا اون دایی که سنی ها هستن از آن که میگن صوبه اصالات و خیر. این ظاهر خیلی بنده در من بدعت در دین شما در اذان خدا که به خدمت شما امر توقیفی هست تصرف میکنی کم و زیادش میکنی به خاطر یه مصلحتی که خودت به نظرت اومده یا تکتف دید که اینا که مثلا از ایران اونطور نقل شده در اینا که از ایران در مقام احترام اینا اینجوری میکردن گوه این پس جلو خدا هم بهتره که ما اینجوری کنیم این تکتف رو در نماز هم کرد که باید این کار رو بکنیم. خب این ظاهر فریبنده‌ای داره. ظاهر خیلی کسی میدونم که ای عجب احترام دیگه به خدای متعاله، ولی اینا دخالت در امور توقیفی خدای متعاله در دینه. خب یه ظاهر فریبنده اینا باطلون مزمهلون منقطعون درود درود برای یه مدتی هم اینا باشن، اما اینا اینجوری نیست که دوام پیدا کنن انشاءالله در دولت حقه حضرت بقیت الله ارواح نافدا و اجل الله تعالی فرجه و شریف همه اینا پاک میشه و مطمئن خواهد شد از بین خواهد انشاءالله. خب پس بنابراین این شبهه در این روایت شریفه لا شبهتا که این شبهه به معنای شک و تردید و تماثل اطراف و تشابه و همگونی اطراف مسئله نیست. این شبهه به همون معنی است که شاید سر در اون روایات فرمودن. اگه
شما بگیریم میشه بگیریم بالاخره مزمعین میشه در آینده.
بله؟
در قیامت یا در آینده بالاخره مزمعین
میشه. باطلان.
باطلان.
نظر سیب تلکه. و اونم معنا نداره باطل میشه یعنی چه؟ یعنی در بین میره باطله یعنی خودش باطل، نه اینکه از بین خواهد رفت. این حقه. خیلی جا شک حقه. آدم در بعضی جا شک بکنه حق است. درست. یعنی جای داره که انسان شک داریم بکنه. مثل یوم مشتک باطلون. خب شک داری که امروز مثلا فرض کنید که آخر شعبانه یا اول رمضانه؟ این یوم مشتک آخر رمضان است یا اول شوال است؟ یوم مشتک. این یوم مشتک باطلون. نه جای داره که آدم شک بکنه که این چه روز یه بعضی اینجوری میگن بعضی اونجوری میگن. شک اینجوری نیست که همه جا باطل باشه. و خب پس به این روایت هم نمیتونیم تمسک بکنیم. بله بدعتون و شبه بودیم با اون جور درده. شبه یعنی بدعت معنیش این نیست که حتما ظاهر فریبنده ای داره. درود بدعت یک چیز رو بیاد که مالی سمین الدین ید خلاف الدین. اما شبه معنیش اینه که نه علاوه بر اینکه باطنش زلالت و ناس یک ظاهر فریبنده ای هم داره.
جلد 8 هم یه ادامه هم داره.
بله
نداره.
وای نداره که بله مثل غباری که از بین میره اینجا همینجور. و اما حدیث هفتم و عنهم ان احمد قال فی وصیت المفضل ابن عمر. اینم باز روایتی است که در کافی شریف هست. باز یعنی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد یا محمد ابن عیسا قال فی وصیت المفضل ابن عمر قال ابو عبدالله علیه السلام من شک او ظن فقام علی احدهما فقد حبت عمله ان حجت الله هی الحجت الواضحه. اگر کسی که شک میکنه که آیا مثلا این واجبه یا حلال یا غیر واجبه، حرام است یا حلال است، فقام علی احدهما. احدهما برمیگره به طرفین شک، چون شک لازمش اینه که دو طرف داره که از مقام روشن. همین جوری قام علی احدهما یا ظن نده این که این جوریه قام علی یا مظنون یا موهوم، همینجوری قام علی هده فقط حبت عمله. بعد فرمود ان حجت الله هی الحجت الواضحه. حجت خدایی اینجوری نیست که با ظن و گمان و شک و بیدلیل و نه، حجت واضح و روشن و آشکاری است که صحت او و درستی او آشکار. خیلی خب این روایت هم قبول، مفاد خوبی است. و درسته، اما اصولی میگوید چی؟ میگه من همینجوری نیومدم، نمیدونم در شبهات حکمه براءت هست یا احتیاط، همینجوری یه طرف انتخاب نکردم بلکه به دلالت روایات انتخاب کردم اون طرف را با حجت واضحه، همون روایات حجت واضحه هست دیگه. بنابراین روایات براءت در حقیقت کار میکنه، ورود داره بر این روایات، اثبات میکنه. و اگر جسارت نباشه باید به اخباری گفت که به نظر ما، ولو این که اونا هم برای خودشون به نظر خودشون بین خودشون به خود حجت دارن، یعنی اونا همین اونا هستن که حجت واضحی برای اونا وجود نداره، خیال دارن میکنن حجت واضحی داره، البته اونا به ما میگن شما خیال میکنید. خب این به خدمت شما عرض، ما باید بین خودمون و خدا رو اصلاح کنیم که ما حجت واضحی داریم یا نداریم، کار دیگران که انسان نباید داشته باشه برای امر بین خودش و خدای متعال. خب این روایت هم پس لا یمکن الاستدلال به، علاوه بر این که اگر شبهه سندی هم داشته باشه به خاطر کافی میگیم که اشکالی درش نیست. روایت هشتم حالا خیلی هم واضح نیست که چرا صاحب وسائل اینجا ذکر فرموده. و عن محمد ابن الحسن و علی ابن محمد جمیعا عن سهل عن احمد ابن المسنا عن محمد ابن زید طبری عن الرضا علیه السلام فی حدیث الخمس قال لا یحل مال الا من وجه احله الله. خب لا یحل مال الا از اون طریقی که خدا اون طریق رو حلال قرار داد، به بیع به دست آورده بشه، به اجاره به دست، به اجاره صحیح، بیع صحیح، استیحاب صحیح، ارث صحیح، یا احیا یا امثال اینو، این وجودی که خدا حلال قرار داده. خب این چه ربطی به بحث ما داره؟
و براءت یه مالی به خود حلال بده.
بله؟
براءت جاری کنم توی معاملات مشروطه اون حلال بده.
براءت جاری کنم، خب براءت نمیتونم جاری کنم. خب اصلا در معاملات چون فساد دیگه، استصحاب عدم تملک ده. اونجا که براءت جاری نمیده، مگر یه معامله آدم شک کنه که این معامله حرام هست یا حرام نیست. خب حالا در حکم وضعیش یا حکم تکلیفیش، اگر حکم تکلیفیش باشه خب میگه حرامه ولی منتقل شد مال به من، این مال برای او حلال. مثلا فرض کنید این در ندا یوم الجمعه بگیم معامله حرامه، اما نهی تکلیفی در باب معاملات دلالت بر فساد معامله نمی کنه. این بیع و شرایی که انجام داده در ندا منتقل شده طرفین معامله به طرفین، عوضین به طرفین معامله، ولی کار حرامی هم انجام ده. اون وقت اگر اون مال رو بره بخوره، نون گرفته مثلا قرضی گرفته، اون نون حلال خوردنش، ولی اون کار حرامی هم کرده که معامله کرده.
معامله آلات موسیقی مثلا.
بله؟
معامله آلات موسیقی.
خب معامله آلات موسیقی چرا بگیم مثلا اشکالش چیه؟ اگر منافع محلله داره، شرایط بیع رو داره، خب باز دو. اگر شرایط بیع رو نداره، میخوام بگیم که این نظر داره به چی؟ به حکم وضعی این روایت، نه به حکم تکلیف. من وضعی که اون رو حلال میکنه برای اون. فلزاست که این به خدمت شما عرضبت که خیلی مربوط به باب بحث ما نمیشه این روایت شریفه. روایت بعدی، روایت نهم. روایت نهم روایت مهمیست، روایت عمر بن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام فی، این غیر از اون روایته، عن ابی عبدالله، ببینیم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و فیتبع و امر بین غی و فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیف لا یعلم. ثم قال فی آخر الحدیث فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. خب این ذیل حدیث فان الوقوف هم که جزء همون روایت وقوف است و که بحثش تفصیلا گذشت، حالا من الغز از این ذیل به این روایات تسلیس استدلال شده. معمولا بزرگان روایات باب رو به سه دسته تقسیم کردن: روایات وقوف، روایات تسلیس، روایات وجوب احتیاط. ولی گفتیم چون این هست حاصل نیست و خیلی از روایات در هیچ کدوم از این دسته بندی ها وارد نمیشه و داخل نمیشود، ما فرضا گفتیم روایات رو بدون این دسته بندی میخونیم تا اینکه زمین نمونه چیزی ممکنه باشه داخل این دسته بندی ها که فرمودن نشود. ولی قوم معمولا سه دسته از روایات رو مهم دانستن. دسته دوم بعد از اخبار وقوف همین روایات تسلیسه، که این روایات تسلیس بعضی گفتن مستفیضه است یا دعاهای مثلا بالایی دربارش کردن، ولیکن همونطور که بعضی بزرگان فرمودن لم نجد برای روایات تسلیس مگر سه روایت، یکیش همین مقوله عمر بن حنظله، دو تای دیگرش هم میشه الله خواهد آمد در صنایع بعد. خب استدلال به این روایات این است که انما الامور ثلاثه. امام صادق سلام الله علیه حسب این نفر بود انما الامور ثلاثه: امر بین رشده فیت، صلاح و استداد امر روشن آشکار، خب این مطابقت میشه پیدا بشه، و امر بین غیه فیجتنه، این امر روشن، و امر مشکل، اینجا دیگه لا یتبع ولا لا یتبع، بلکه اینجا امر مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله. بعد حضرت برای فرمایش خودش که این تسلیس رو انجام داد، حضرت ترسیم فرمود، تمس استشهاد میکنن به تسلیسی که از رسول خدا نقل شده، یعنی زیربنای تسلیس من اقتباس از اون تسلیسی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین، اینجا فرمود امر بین آن رشد، و رسول خدا فرموده حلال بین، و حرام بین، اونم امر بین غیه حرام بین، و شبهات بین ذلک، این شبهات هم بین ذلک میشه ادلکی امر مشکل که پیامبر فرمود. بعد فرمود که پیامبر فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، کسی که شبهات رو ترک کنه از محرماتی که تو شبه ها ممکنه وجود داشته باشه نجات پیدا کرده، این یه جور معناست. یا نه، من ترک الشبهات نجا من المحرمات مسلم، به همون معنی که آقای ناینی میکرد، یعنی کسی که خودشو عادت بده که از شبهات اجتناب بکنه، این یه حالت خوبی در او پیدا می شود که جایی که دیگه می دونه حتما حرامه به هیچ وجه مرتکب نمی شود. پس دو احتمال فعلا در اینجا هستش: نجا من المحرمات، یعنی محرماتی که واقعا توی شبهات هست. اگه اینجور باشه معنیش اینه که بله شبه ها محرماتش منجزه هستش، شما اگه اونا رو اجتناب کنید از اونها اجتناب خواهید کرد و گرفتار نخواهید شد. یکی دیگه اینه که نه، نمیخواد بگه تو شبهات حرام ها منجزه، نه، ولی فایده این که کسی از شبهات اجتناب بکنه اینه که این آلودهی به محرمات مسلم منجز نخواهد شد. خب فمن ترک، بله، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، یا مقصود محرمات موجوده در موارد شبه است یا محرمات دیگر که مسلمه. و اون وقت این آدمی که اینجوری کرده هلک من حیث لا یعلم. این تقریب استدلال اینه که این امر مشکلون همون شبهه است. شبهه هم که حضرت فرمود که از این روایت استفاده می شود که در موارد شبهه بنابر اون تفسیر اول، این محرماتی که در بین شبهات وجود داره اینا محرماتی است که باید ازش اجتناب بشه، و محرمی که باید ازش اجتناب بشه منجزه و براءت نداره. پس این روایت دلالت میکنه بر این که محرمات واقعی موجود در بین شبهات، این محرمات باید ازش اجتناب بشه. اجتناب از اون محرمات یدل به دلالت الالتزامی بر این که اونا پس منجزه و استحقاق عقوبت داره. این که اونها منجز است و استحقاق عقوبت داره یدل به دلالت الالتزام که پس شارع ترخیص نداده، براءت جعل نکرده. پس این روایات به دلالت التزام نفی براءت میکنه، بنابراین با ادله براءت چی میشه؟ معارض میشه. این تقریب استدلال به این روایات. انشاءالله ببینیم که جواب از این روایات چیه. این روایت رو یه مقداری تلیل و زیل هست اگه ما بخواییم همه ابحاثش رو که آقایون مطرح کردن، بد نیست که حالا یه مطالعه انشاءالله داشته باشیم.